أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما رضية الله العظيم اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه موضوعیه بود که ما برخلاف شیخ انصاری که قائل به وجوب احتیاج شدن در آن، عرض کردیم این منشأ شک در تکلیف زائده و مجرای براءت. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 478 فرموده که وقتی ما علم تفصیلی داریم به تعلق تکلیف به یک مفهوم مبین، شک بکنیم با عقل حاصل میشه این مفهوم مبین و امتثال میشه تکلیف، طبعا استصحاب عدم امتثال و قاعده اشتغال جاری میشه و میگه باید احتیاطاً اکثر رو بیارید. تعبیر ایشون اینه: متعلق التکلیف فی مبین معلوم تفصیلا و انما یشک فی تحققه فی الخارج به اتیان الاجزاء المعلومه. بعد مثال هم میزنن به شک در محصل، مثل شک در حصول طهارت که مسبب است. از وضوع نمیدونیم با وضوع ناقص که ترتیب رو در مسجد پای راست و چپ رعایت نکنیم طهارت حاصل میشه یا نه، که مجرای قاعده اشتغال. عرض کردیم اشکال به ایشان اینه که همه شبهه‌های مصداقیه اینطور نیستن که ما شک در تکلیف نکنیم. ممکنه شما بفرمایید فرض مورد نظر ایشان مواردی است که شک در تکلیف زائد نمی کنیم، مثل سم شهر که تکلیف تعلق گرفته به طبیعی سم شهر. ما که نمی دانیم این ماه 29 روز یا 30 روز، چه 29 روز باشه چه 30 روز باشه، تکلیف کم و زیاد نمیشه. در مقام امتثال ما فرق میکنه حالمون. بله، اینجا رو ما قبول داریم، حق با شیخ انصاری است، باید احتیاط کنیم. اما بالاخره محقق نائینی که در فواید الاصول جلد 4 صفحه 200 به ایشون اشکال کرده که آقا یمکن و فرض و شبهت الموضوعیه فی باب الاقل والاکثر الارتباطی به نحوی که منشأ شک در تکلیف زائد باشه. مثالم میزنه، میگه مولا گفته اکرم مجموع العلماء. شک میکنیم زید عالم است یا عالم نیست، و اگر زید عالم باشه یک وجوب ضمنی هم به اکرام او تعلق میگیره، که انه فرق است بین این که بگه اکرم مجموع علماء بلدن، اینجا حق با شیخ. ما میخواییم این شهر رو انتخاب کنیم، علماء این شهر رو اکرام کنیم، زید در این شهر مشکوکه که عالم هست یا عالم نیست. او عالم باشد یا نباشد کم و زیاد نمیشه تکلیف، چون تکلیف تعلق گرفته به جامعه. اکرم مجموع علماء بلدن، اما اگر میگفت اکرم مجموع علماء هاذ البلد، شک میکنیم در این شهر زید عالم هست یا عالم نیست. اگر عالم باشه علاوه بر وجوب ضمنی اکرام 100 عالم دیگر، اینم میشه وجوب ضمنی 101. اگر عالم نباشه دیگه وجوب ضمنی 101 نداریم نسبت به او. شک در تکلیف زائد میشه و مجرای براءت. ولذا این که محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 408 فرموده که نظر مرحوم شیخ به مثال اکل مجموع العلماء نیست. اونجا معلومه دوران هم بین اقل و اکثره و شک کنیم زید عالمه یا نه براءت جاری میکنیم. نظر شیخ به این مثال هاست که مولا میگه اکل مجموع عشرت عالمه، یعنی در واقع همون واجب بدلی که خب درسته اونجا شک کنیم زید عالمه یا نه، نمیتونیم به عنوان یکی از این ده عالم اکتفا کنیم به اکرام اون. ولی ما عرضمون اینه که این بالاخره دفاع از مرحوم شیخ انصاری نیست. این اشکال به شیخ انصاری وارده که خب باید توضیح میدادید موارد شبهه موضوعی رو، به طور کلی بگید احتیاط واجب است در دوران ام بین اقل و اکثر در شبهه موضوعی، این موجب اشتباه میشه حداقل برای دیگران. خب خود محقق عراقی در این مثال سوم فکر کرده که مرموشه میگه سوم هاز از شهر، بعد بهشون اشکال میکنه میگه که در سوم هاز از شهر اگه نوبت به اصل براءت برسه براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی اکرام روز سیوم که نمیدونیم جزء این شهر است یا جزء شهر جدید است، مگر اینکه استصحاب عدم دخول شهر جدید جاری بشه تا جلوی این براءت رو بگیره. خب ببینید خود محقق عراقی مثال برای شیخ که میزنه به سمها از شهر میزنه که شیخ این نیست مثل نظرش، یعنی دلیلش در اینجا نمیاد، اون دلیلش در جایی میاد که مولا بگه سم شهر را که ما حد متعلق تکلیف برامون مبینه، شک داریم در خارج ما 29 روز روزه بگیریم در این ماه امتثال کردیم امر سم شهرن را یا نه. خود همین انتخاب مثال سم هاز شهر و اشکال به شیخ که این مثال شما درست نیست نشون میده شیخ توضیح کافی نداده. فرق است بین سم شهرا که ظاهرا نظر شیخ به این مثاله و سم هاز شهر. اما مثال شک که در محصل که مرحوم شیخ مثال زد انصافا درسته که ربطی به بحث دوران هم بین اقل و اکثر نداره. اونجا یک عنوان بسیطیه به نام طهارت او مأمورون به، شک میکنیم در این که آیا وضوع بدون رعایت ترتیب بین مس پای راست و چپ محصل این عنوان بسیط هست یا نه، این که متعلق تکلیف مردد نمیشه بین اقل و اکثر. این مثال رو مناسب نبود شیخ مطرح کنه. خب
جا همین که میگه سوم حاضش
آقا بحث در این نیست که در ماه ما باید چه بکنیم، احکام شرعی ماه که نمیگیم، اونجا استصحاب هست اونجا تعبد خاص هست که تا احراز نکنید دخول شهر جدید رو باید احتیاط کنید. بعد اینه که اگر نوبت برسه به اصل براءت جاری میشه یا قاعده اشتغال، اگه بگه سم هاز شهر اصل براءت جاری میشه.
وقتی گفته سم هاز شهر ظاهر اینه که ملاک اون شهر رفته چون شبه موضوعی هم
عنوان مشیر هست شهر به این واقع. اکل مجموع علماء البلد نمیدونیم زید عالم است یا عالم نیست، این فرم خوره با این مثال که بگه اکل مجموع علماء بلدن، اکرام کن مجموع علمای شهری را، اونجا تعلق تکلیف به جامعه و این اکرام مجموع علمای شهر فرض کنید که تهران، این امتثاله، نمیدونیم این زید از علمای تهران هست یا نیست، خب شک در امتثال میکنیم. حالا یه وقت اصل موضوعی جاری میشه و اصل موضوعی مرحوم آقای تبریزی میفرمون میتونیم اثبات کنیم که ما مجموع علمای شهر تهران رو اکرام کردیم چون اون 100 نفر دیگر رو اکرام کردیم، استثنا که میگه زید عالم نیست. حالا اصل موضوعی جاریس یا جاری نیست، بحثش در جای خودش، ولی اصل براءت جاری نمیشه. ولی اگه بگه اکل مجموع علمای بلد تهران، نه او فرق میکنه، اون اصل براءت جاری میشه از وجوب اکرام زید که مشکوک است که جز علمای تهران هست یا نیست. یکی از مثالهای این بحث اینه که مثلا سوره واجب است در نماز بر کسی که حاجت عرفیش فوت نمیشه. حالا اگر کسی شک کرد در مصداق که آیا ما الان حاجت عرفیمون فوت میشه با قرائت سوره یا نه، اگر این فوت حاجت عرفیه در موضوع تکلیف به نماز با سوره عکس بشه، من شک میکنم در موضوع تکلیف براءت جاری میکنیم از وجوب ضمنی سوره، چون شک دارم در اینکه آیا فوت میشه حاجت از من یا نه. بله اگه اصل موضوعی میگه فوت نمیشود از تو حاجت، اصل موضوعی است، اثبات میکنه موضوع تکلیف به قرائت سوره رو. ولی اگه اصل موضوعی نداشتیم، نوبت به اصل حکم میبرسه، براءت از وجوب سوره جاری میشه. اما توجه کنید که ظاهرا این قید موضوع نیست، قید متعلقه، یعنی هر مکلفی واجب است یا نماز با سوره بخواند یا نماز لا به شرط از سوره در حال حاجت، در حال فوت حاجت عرفیه. فوت حاجت عرفیه قید متعلقه، بر همه لازم است یا نماز با سوره بخوانند یا نماز لا به شرط از سوره در هنگام فوت حاجت عرفیه. چون وجوب سوره ضمنی است، استقلالی که نیست که برای اون موضوع مستقلی فرض کنیم، و لذا طبق این مبنا هیچ کس شک نداره در تکلیف به جامع، شک در مقام امتثاله. اگه اصل موضوعی گفت که فوت میشه ازت حاجت ملحه، خب اثبات میشه امتثال تو با نماز بدون سوره. اگه اصل موضوعی نداشتیم، باید احتیاط کنیم نوبت به اصل حکمی برسه، مجمع قاعده اشتغاله. اگر استثار ما رو قبول کنید که همه مکلفن به جامع. مثال دیگر برای این بحث، بحث لباس مشکوک مرحوم ناینی مثال زد، اونم با دو شرط میشه از آن براءت از مانعیت جاری کرد. من یک کلاهی و یک لباسی خریدم، پشم حیوانیست، نمیدونم، یا اصلا شک دارم پشم حیوانیست یا پشم حیوانیست، یا یقین دارم پشم حیوانیست، نمیدونم پشم حیوانیه از گوسفند یا پشم حیوانی از گرگ. خب به دو شرط میشه براءت جاری کرد از مانعیت لبس این لباس مشکوک. شرط اول اینه که ما شک در مانعیت موجود بکنیم. نه شک در وجود مانع. یعنی باید اینجور استظهار کنیم که سل ولا یکن صوبک من مالا کلو رحم، نماز بخوان و باید لباست در نماز از حیوان حرام گوش نباشد. یعنی در صورتی که این لباس از حیوان حرام گوش باشد، این لباس میشه مانع فی الصلاه. شک میکنیم در مانعیت موجود دیگه، و الا اگر شک کنیم در وجود مانه که اصل براءت نداره. شاعر بگه لبسه مالا یؤکل لحمه مانع است در نماز، نماز بخوان و لابس مالا یؤکل لحمه نباش، نه ولا یکن ثوب کم مالا یؤکل لحمه، نه ولا تکن لابسن لمالا یؤکل لحمه. خب من شک در وجود مانع میکنم دیگه، شک میکنم آیا لابس مانع کلامه هستم یا نه. اینجا معنا نداره براءت جاری کنم، براءت از چی میخوام جاری کنم؟ مثل اینکه من شک میکنم در وجود قهقه، براءت از چی جاری کنم؟ میتونم استثاب کنم عدم قهقه را، حالا اون یه بحث دیگه، ولی براءت جاری کنم از چی؟ پس شرط اول براءت از مانعیت این که شک کنم در مانعیت موجود، شک کنم که شارع که گفته ولا یکن صوب و کم مالاک اللحم، اگر این صوب من از پشم گرگ باشه مانع، از پشم گرگ نباشه مانع نیست، این میشه شک در مانعیت موجود. شرط دوم اینه که ما قائل بشیم به انحلال مانعیت، یعنی معتقد بشیم که اگر ما دو تا لباس داریم که از پشم گرگه، هم این لباس مانعیت داره همون لباس. اما اگر مثل امام گفتیم صرف الوجود، صرف الوجود مانع نه کل وجوده، ایشون فهمیدن برای اینکه صرف الوجود که حاصل شد نماز باطل میشه، وجود دوم برای این مانع که مانعیت نداره، همون اولین قهقهه در نماز مانعیت داره، قهقهه دوم که دیگه مانعیت نداره، چون الباطلو لا یبطل ثانیه. ولذا ایشون فرمودن که من منکر انحلال در مانعیتم. کلن لباس از حرام گوش پوشیدن، این صرف الوجود، این طبیعی یک مانعیت، لباس نجس پوشیدن یک مانعیت داره. این معناش چیه؟ معناش اینه اگر شما مجبوری یک لباس نجس بپوشی، طبق نظر امام به خانومت میتونی بگی هرچی لباس نجس بیار بپوشم، میخوام امروز یک نمازی بخونم که غرق در لباس نجس، ده تا لباس نجس میپوشم. میگه چه خانم؟ میگه چه خبر؟ میگه میخوام ثابت کنم که وقتی اضطرار داره آدم به صرف الوجود مانع، دیگه دومین فرق مانعیت نداره. خب این خلاف ظاهر عرفیه دیگه، درسته؟ ظاهر عرفی اینه که نهی ضمنی مثل نهی استقلالی میمونه. چجور نهی استقلالی؟ انحلالیه. لا تشرب الخمر، لا تکذب، هر فردی از کذب یک مفسده داره، شما مستری به یک کذب، حق نداری که کذب دوم رو مرتکب بشی. لا تلبس صوباً مما لا یکل لهم، این هم ظاهر اینه که هر فردی از لبس صوب متخذ از حیوان حرام گوش یک مفسده داره. بگو اصلا یک مانعیت داره، برای اینکه مانعیت یعنی مانعیت شأنیه نه مانعیت فعلیه. مثل که شما میگی سم قاتله، بعد بیان بگن که صرف الوجود سم قاتله. نه آقا، سم قاتله، هر فردی از افراد سم قاتله، معنیش اینه که او اقتضاء قتلو داره. یعنی شارع در این بحث گفته که مشروط است نماز به عدم لبس این لباس حرام گوش، به عدم لبس اون لباس حرام گوش دوم و ها کذا، معنیش اینه. اما اینکه بگیم این مبتله، بله مبتله بالفعل، اون اولین مبتله، تو انواع مختلف موانع هم همینه. قهقهه بعد از استدبار قبله مبتله؟ نه، استدبار قبله کردی باطل شد نماز. پس چرا میگید استدبار قبله قاطع نماز است، قهقهه هم قاطع نماز است؟ خب اونجا چه نمیگید قهقهه بعد از استدبار قبله که دیگه قاطع نماز نیست؟ آقا مقصود از قاطع یعنی شأنیت قاطع بودن، یعنی مشروط است نماز به عدم قهقهه و به عدم استدبار قبله. حالا دیگه بحث مفصلش در جای خودش. واقعا در مثال استرار خداییش اون خانم شما چی میگه اگه این کارو بکنید؟ آقا 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 لباست نجس بیش از یک درهم خون، بعد میایی یک کل لباستو ملوث به خون میکنی باش نماز میکنی، میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، میگه از کی ذوق شعری پیدا کردی؟ عرفیه احتمال ضد عرف این حرف. خب حالا حالا ثانیاً به قول آی صدر اصلا نهی از صرف الوجود باشه، مگه ما نگفتیم نهی از صرف الوجود خودش منبسط میشه بر افراد؟ خود امام مگر مثال نزد که مولا به عبدش میگه لا تذکر اسمی امام الناس، که اگر یک بار اسم این مولا رو عبد ببره پیش مردم دیگه مولا لو میره، مولا اومده ناشناس بین مردم، یه بار بگه اسم مولا رو ببره که مردم بشناسن دیگه لو میره مولا دیگه، حالا بعد از اون دیگه سکوت میکنه این عبد. میگن چرا سکوت کردی؟ میگه مولا گفته اسم منو نبر پیش دشمن. بابا فسیف زیعت لبن، پیش مردم پیش دشمن اسم مولا رو بردی، مولا لو رفت دیگه چی میخوان؟ خب در این لا تتکلم که نهی از صرف الوجوده معناش این نیست که منبسط میشه نهی از تکلم به این فرد از تکلم به این فرد از تکلم به این فرد از تکلم، ولو اگر یک فرد از تکلم رو بیاری کل این نهی از تکلم رو اسیان کردی، اما امتثال این نهی به اینی که میگه لا تتکلم این لا توجد هذا الفرد ولا هذا الفرد ولا هذا الفرد من التکلم، منتها به نهی وحدانی. آخرش اینه میگه نهی از صرف وجود لبسه، نهی از صرف وجود لبس هم منبسط میشه بر افراد لبس، فرق نمی کنه.
کجا گفته منبسط نمیشه
آجا؟ امام میخواد بگه که امام میخواد بگه پس این فرد از لباس برفض پشم گرگ باشه این مانعیت نداره که تا براءت از مانعیت اجاری کنی. امام اینو میگه دیگه، میگه مانعیت رفته رو طبیعی لبس، اونم که مانعیت داره، چه این لبس لباس از حرام گوش مانعیت داره، طبیعیش مانعیت داره، اون که مشکوک نیست، به تعداد افراد لباس حرام گوش که مانعیت متعدد نمیشه. امام اینو میگن دیگه، ولی زمان منکر براءت از مانعیت هست. حالا این به نظر ما درست نیست، بقیه این مباحث رو مراجعه کنید به بحث‌های ما در لباس مشکوک. خب اما اون مثالی که مرحوم شیخ زد واجب مرحوم نائینی زد باز میخوام مرحوم نائینی زد ببخش باز دو مرتبه عوض میخوام مرحوم شیخ زد مثال زد به شک در محصل، مرحوم نائینی مثال به لباس مشکوک زد که بحث کرد، مرحوم شیخ مثال زد شبهه مصداقی دوران هم بین اقل و اکثر رو به شک در محسن. خب درست اشکال محقق عراقی وارده که این ربطی به دوران هم بین اقل و اکثر نداره، اینو ما یه مدار راجع به شک در محسن توضیح بدیم. از همین مثال های خودمون وضوع شروع کنیم. در وضوع سه نظر هست، یک خودش طهارت، اصلا نماز مشروط به خود وضو چون خود وضو طهارت، فاذا فعل ذلک فقط فعل احد الطهوره، یعنی اذا تیمم فقط فعل احد الطهوره، خود تیمم طهوره، خود وضو طهوره، خود غسل طهوره، ولا صلاه الا بطهور، یعنی نماز مشروط است به وضو. خب وضو هم مردد بین اقل و اکثر دید. مشکل نداره، براءت جاری میشه از وجوب نماز با وضوء حد اکثری. نظر آی خویی و مرحوم آی تبریزی و مرحوم آی صدر اینه. نظر دوم که نظر مشهوره، میگن نماز مشروط به طهارت و طهارت مسبب از وضوع. و ظاهرا مشهور بگن طهارتی که مسبب از وضوع اعتبار شرعیه، مسبب شرعی است. خب ولذا میگن وضوع بگیری رعایت ترتیب نکنی بین مس طرف راست و چپ، بین مس پای چپ و راست، شک میکنی در حصول طهارت. شک در محصل مجرای هم قاعده اشتغاله، هم مجرای استصحاب عدم حصول این مسبب شرعی. قول سوم اینه که بگیم طهارت مسبب از وضوع، اونم مسبب عقلی است. کسی که وضوع میگیره واقعا یک حالت تکوینی در او به وجود میاد، طهارت روح پیدا میکنه. اما چون مردم نمیدونن، شارع کشف کرده که آقا اگر وضوع بگیری با این شرایطی که ما میگیم، یک طهارت معنویه تکوینیه برات حاصل میشه، میشه مسبب عقلی. بله، و مسبب مشهور که میگن طهارت یه مسبب از شرط صلاته، و اون طهارت هم مسبب عقلی است. حالا بعضی شاهد ها میارن، خیلی ما یه حرف قبول نداریم، به عرفان اینا بیشتر شبیه کدوم مسبب عقلی. آقا اینا شوخیه، طرف وضوع میگیره، وضوعی که او میگیره سبب ظلمت، سبب نور نیست که، داره وضوع میگیره چشم درونی هم میکنه. شما فقها میگید وضوعش صحیحه دیگه. آقا این چیزای اینا اعتبارات شرعی است. حالا یه روایتی هم هست که خدا مؤمن نجس نمیشه، و انما امر بالوضوء، انما امر الله بالوضوء لیعلم من یطیعه ممن یعصی. حالا کار به اون نداره. بعضی حالا شاهدای عرفانی رو نمیدونم اینا دیگه، که نمیدونم یک عالمی نون نخورد، گفتن چرا نمیخوری، گفت این زنی که این نون رو پخته پاک نیست، رفتن فهمیدن که او حائض بوده. حالا بر فرضم اینجور باشه، از این مدعای کاذب نباشه، یه آقایی بود میرفت تو مجلس میگفت من صحبت نمی کنم، در این مجلس جنوب هست. حالا یکی واقعا جنوب بود، بلند می شد می رفت، می شد کرامت برای آقا، یا هیچکی نمی رفت، آخرش یه چیزی یا صحبت نمی کرد، بالاخره یه جوری اهدل حسنه نصیبش می شد. نور شرعی است دیگر، خود وضو نوره، خود وضو نوره. اینا میگن نه، نور طهارتی است که مسبب است از وضو. حالا کار نداره.
و یکی از نور، یعنی وضو وضو،
نه عنوان وضو نوره، یعنی خوبه. تأمل بفرمایید ببینید بعضی ها در این مسلک سوم که مسلک شاید آقای حکیم هم باشه در مستمسک، آقای حکیم عارف نبود، تعجب ایشون چرا این حرفا رو میزنه. و یه مشکلی که پیدا میکنن در استصحاب موضوعیه. حالا در شک در جزئیات و شرطیات، خب میگیم شک در محصل، حتی استصحاب موضوعی، با استصحاب موضوعی مثلا این آب استصحاب میگه هنوز مطلقه، پس میشه باهاش وضوع گرفت. این که با وضو بگیریم اون طهارت تکوینیه حاصل بشه، این که لازمه عقلیه. چجوری میخوایید اثبات کنید با اصل شرعی موضوعی لازمه عقلی رو؟ مگر این که بگیم که چون این لا یعلم الا من قبل شارع، عرف معامله مسبب شرعی میکنه و از خطاب من توزع بالما تطهره استفاده میکنه که اصل موضوعی اثبات کرد که شما وضوع گرفتی با آب، اون ثابت میشه اون طهارت ولو مسبب عقلی باشه. حالا کار نداره. مشهور پس در موارد شک در محصل شرعی یا عقلی مبهم قائل شدن به قاعده اجتهاد. دستور خدا رو داری اطاعت میکنی آقا؟ نورانیت همین امتثال امر خداست آقا. همین که بنده خوبی بشی برای خدا نورانی میشی. خب حالا اون قضیه اون آقا از علما بود که مرحوم بیدآبادی بود در کتاب داستان‌های شگفت نام می‌کنه. حالا اونم فهمیده که این زن ناپاک بوده، نه اینکه ثابت شده بعضی از بزرگان نجف را آزاده یکی از علما گفته بودن، اونم جنوب شده بود حمام نرفت و می‌خواست بره دیدن پدرش که اونم از علمای بزرگ بود، گفته بود با این حالت جنابت نرو دیدن پدر، اینم رفته و قصد کرده بود. همچنین چیزهایی هست، ولی این معناش این نیست که طهارت یک امر ارسان مسبب عقلی است. نه، همون واقع را، همون واقع که خرج منه المنی ولم یغتسل، او رو درک میکنه. نزل من هاذ المرء الدم و ینزل من هاذ المرء الدم المسمى بدم الهز، اینو درک میکنه. لازم نیست که مسبب بی باشد تکوینی آن را درک کنم. خب بگذاریم. مرحوم میرزای شیرازی گفته اگر شک در محصل شرعی باشه، یعنی اون طهارت مسبب شرعی باشه، من قبول ندارم حرف مشهور رو، من براءت جاری میکنم. مرحوم آقای صد بالاتر گفته، گفته به نظر ما چه شک در مسبب شرعی باشه چه در شک در مسبب عقلی باشه میشه براءت جاری کرد. چرا؟ اول ببینیم آقای صد دلیلش چیه. ایشون میگه که یه وقت محصل امر عرفیه، مثل اقتل زیدن. خب نمیدونیم با یک تیر اندازی به او میکشته میشه یا باید دو تیر بیاندازیم. خب بله، این مسلم قاعده اشتغال داره، چون مسبب عرفیه، مولا متکفل بیان سبب او نمیشه، سبب او رو عرف تشخیص میده. اما یه وقت نه، اون مسبب یا شرعی است یا عقلی مبهمه، یعنی لا یعلم الا من قبل شارع. خب یک غریزه عرفیه هست، وقتی مولا میگه مثلا تطهر من الحدث، به مقداری اهتمام دارد به این ایجاد طهارت که بیان کند سبب آن را. وقتی بیان نکنه سبب او را، مردم از کجا بفهمند که سبب طهارت از حدث وضوعی است که ترتیب بین مس پای راست و چپ را رعایت کنه؟ شارع باید بیان کنه. فکأنه، شارع اونی که به عهده مکلم میذاره همون سببه، ولو در خطاب بگه اوجد طهارت من الحدث. ولذا وقتی عهده آدم سبب گذاشته میشه، سبب مردد بین اقل و اکثره، براءت جاری میکنه. وحوس جلد 5 صفحه 367 میگیم آقا بر مولا هست بیان کنه سبب این مسبب شرعی یا مسبب عقلی مبهم را، اما شاید بیان کرده. کی میگه بیان نکرده؟ شاید بیان کرده به من نرسیده. صرف این که مولا باید بیان کنه، چون لا یعلم الا من قبله، این ظهور میده به خطاب که خود سبب را به عهده ما گذاشته. خب این خلف فرضه، فرض اینه که همچون ظهوری نداره، بلکه ظهور اینه که مسبب را به عهده ما گذاشته، منتها در خطاباتی بیان کرده چه چیزی سبب حصول این مسبب شرعی یا عقلی مبهم است. و اون اگر به ما رسیده فهو، اگه نرسیده شارع وظیفه‌شو انجام داده. ولی این دلیل نمیشه بگیم اون سبب فی الواقع به عهده ما گذاشته شد، اون خلف فرضه. ولذا مقتضای حکم عقل اینه که ما قاعده اشتغال داریم و استصحاب هم میگه اون طهارت حاصل نشده. پس اگر ما شک طهارت رو مسبب از وضوع بدانیم، مشهور قائلن از جمله های سیستانی، چون در روایت داریم لمکان انه دخلها به طهرن به تیممن، به طهرن به تیممن، ما این بای به تیممنه، این به تیمم بای سببیته. یعنی چرا نمازش رو ادامه بده ولو در اثنای نماز آب پیدا میکنه؟ چون وارده که نماز که شد با طهارت وارد شد، با طهارتی که به سبب تیمم حاصل شده که در روایت صحیح هست. ولذا آقای سیستانی هم معتقده که طهارت مسبب از وضوعه، ولذا قاعده اشتغال و استصحاب عدم حصول طهارت در مواردی که شک میکنیم در جزء یا شرط وضوع جاری میکنه. بقیه مطالب انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.